وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با نقل روایات دال بر حجیت ید بود. 8 روایت را عموم آقایان اصول دین و فقها بحث کردند، قبلا مطرح شد. بعد اشاره کردیم به بیان مرحوم امام در الرسائلشون فی رسالت الید که روایات دیگری رو هم مطرح کردن و بهش استدلال کردن. تعدادی از این روایات با یک مضمون، 3 روایتش 2 روایت محمد ابن مسلم، 1 روایت از دعائم در مورد کسی که پولی را پیدا می کند تو خانه خودش چگونه و چگونه. بله، دالون علی حجیت ید. یه روایت هم بهش استدلال کردن، روایت جمیل ابن صالح، اون هم دلالتش تام بود. 2 روایت دیگر بود که یکی دیروز مطرح کردیم، بحث یه مقدار ناقص موندرش به اضافه یک روایت دیگر. روایتی که دیروز مطرح کردیم روایت محمد ابن الحسین قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام امام حسن عسکری رجل کانت له رها علی نهر قریت و القریت لرجل فأراد صاحب القریه ان یسوق الماء الی قریته ان یسوق الی قریته الماء فی غیر هذا النهر و یبطل هذه الرها و یبطل هذه الرها. این آسیا میشه بیکاره و باطل و بیهوده. اله ذلک ام لا، جایزه براش چنین کاری بکنه یا نه؟ فوقع، امام مرقوم فرمودند و توقیع کردند این که یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. جواب امام حاوی 3 جمله: یتق الله، از خدا بترسه، پروا کنه، و با اون شخص آسیادار معامله به معروف کند، و ضرر به برادر مؤمنش نزند. این 3 فقره. مرحوم امام تقریب استدلال میکنه به این روایت، به این بیان، این بیان ایشون، ان سؤاله، در حقیقت سؤال سائل اینه که این آقایی که آسیاش تو این مسیر واقع شده ید داره بر این نهر، این ید با این که میدونیم آب مال صاحب قریه است، خود آب بله، اما این ید بر این نهر معتبره یا نه؟ که اگر معتبره لا یجوز، و اگر معتبر نیست یجوز. این عبارتشون، سؤالش من حیث ان هذه الید علی نهر القریه، آسیابان ید بر نهر داره که نهر از اینجا عبور کنه، بیاد بریزه تو تنوره آسیای او و بعد وارد آسیا بشه، از زیر آسیا بیاد بیرون، ادامه پیدا کنه. نمیدونم دیدید آسیاهای قدیمی رو یا نه، تا 30-40 سال قبل خیلی رایج بود، بعد دیگه آسیاهای موتوری که در آمد و مکانیکی اینها از بین رفت، هنوز خرابه هاش در خیلی جاها وجود داره. مسیر آب تکنیکش هم اینجور بود، مسیر آب وقتی یه مقدار بالا و پایینی داشت، از یه جایی بالایی میومد پایین، میومده اونجا آسیا میساختن، یه تنوره آب میامد تو اون تنوره با فشار میامد زیر آسیا، با اون فشار اون آب اون چرخه چوبی که توی آب بود میچرخید و به اتصالش با اون میله بالا سنگ آسیا رو میچرخوند.
میله تو آب نبوده اینها،
ولی اون زیر آب یه چرخه ای بود. اون چرخی که میگرده اون وقت سنگ چی جون میگم؟ سنگ بالا بود، اون سنگ چه اتصالی داشت با پایین؟ نه فهمیدی، متوجه نشدی اینجا رو. میدونم همینجا ببین بله میگم اون چرخ سنگ آسیا که تو آب نبود، چون بعد میره زیلای این سنگ گندم میره آرد میاد، اگر آب به اینجا برسه که همه رو خمیر میکنه. ها بله بله ها اون میله میگشت، همونی که عرض کردم من، تازه برگشتی به حرف اول. اون چرخه پایین وسطش یه میله‌ای بود، این میله میچرخید و اون سنگ بالایی متصل به این میله بود و میچرخون اونو. حالا درست شد؟ بله بله، هنوز خیلی جا هست نمونه هاش. بله در هر حال این مرد آسیابان نسبت به این مسیر آب ید داره. ایشون میفرمایند از این نظر سؤال کرده که آیا این ید بر این نهر قریه در این حال که اصل آب مال دیگریه، اصل نهر در حقیقت مال دیگریه، در این حال یدش به این مقدار حجتون مع العلم من حیث ان هذه الید على نهر القریه اید و استفادت دوران رها مع العلم به ان الماء لصاحب القریه تکون معتبرتن. آیا این ید بر این دوران هم معتبر است و مثبتتون لحق لهو علی حقی برای این آسیابان علیه صاحب آب ایجاد میکنه املا؟ سوال از این نظره. امامم جواب داد بله و عجاب بالاثبات که بله این حق براش ایجاد میشه. یتق الله یعمل بالمعروف لا یضر اخا، همه اینا معناش اینه بله این حق رو ایجاد میکنه و این معناش اینه که این ید حجتون ولا ینافی کونه به لسان الوعظ. ایشون حالا اینجور کردن، هر جای جایی یتق الله آمد وعظه، در حالی که یتق الله از ادله وجوب تقوا واجبون، تنها وعظ استحبابی که نیست. ما ان الامر به تقوا و نهی عن الاضرار یؤکدان ذلک، عمل به عرف مؤکدن به این که تقوا و عدم اضرار. بعدم می فرماید و یمکنن یقال ان قوله و یعمل بالمعروف، این لسان وعظ و استحباب نیست، بلکه به لسان اینه که اون چی که اغلا انجام میدن به ماه و حکم الاغلا، حکم اغلا اینه که ید امارتون علا ثبوت الحق. این بیان مرحوم امام در استدلال به این روایت، البته زیلش هم دارن فتعمل. در رابطه با این بیان عرض کردیم به این که آقا مسئله رو بهتر باز کنیم. کسی که اینجا آسیا ساخته و از این نهر استفاده میکنه، یک مطلب آب این قنات مال صاحب قریه از زید، طبعا مسیرش هم اولا و به ذات ملک اونه، یعنی وقتی یک چاهی را میزنن یک قناتی رو احیا میکنن، مسیر اون قنات هم میشه ملک صاحب قنات.
از باب احیا، حریم این هم و حریمش هم تا یه مقدار، اونا بحثایی در جای خودش، ملک اونه، هیچ کدام اختلاف در اینم که نداره، ملک اونه. حالا میخواد این مسیرش رو عوض کنه، مسیر نزدیکتر و بهتری مثلا پیدا کرده، میخواد عوض کنه. ایجوز و سالک ما باشیم و قواعد اولیه قبل از سؤال عن الامام علیه السلام، سؤال اینه تو اون روزی که اومدی اینجا آسیا ساختی هیچ گفتگویی با این صاحب آب، صاحب قریه کردی یا نه؟ سه حالت اینجا تصویر میشه. یه حالت این است که بله رفته گفتگو کرده، باشه قرارداد بسته، یه پولی هم بهش داده که در اینجا آسیا بسازه و از این آب، از عبور این آب استفاده کنه. این حق رو ازش خریده، شده مالک این حق. یه حالت. یه حالت دوم اینه که نه، رفته ازش استجازه کرده، اونم گفته اشکالی نداره، ولی باش معامله ای نکرده، اباحه کرده، اجازه داده، ترخیص کرده. این دو حالت. یه حالت هم اینه که نه، بدون اجازه رفته این کار رو کرده، قاسبانه همین تصرفش در این آب به اینکه بیاد و تو اینجا بریزه و جمع بشه و از اینجا عبور بکنه، این قصد بود. حالا دعوا کردن نکردن اونش هم کاری نداری، ولی قاسبانه این کارو کرده باشه. سهالت ثبوتن که از این سهالت خارج نیست. بله آقا، خب سکوت اگر دالون علی رضا ملحقون بالقسم ثانی، و اگر دال بر رضا نبوده میشه قسم، خیلی میشه مثل قسم دوم. البته اون سکوت گفتن در دختر باکره دالون علی رضا، نه همه جا. مسیرش طبیعیه، اما بالاخره اینجا یا آسیا که تو راه ساخته شده، این آب رو اول میریزه تو تنوره آسیا به خودش، اونجا جمع میشه، این خودش تصرفون فلما. این آب نهر که میاد در بحث وضو، ببینید آیا حالا هیچی، همین نهر معمولی میاد، نهر معمولی این بحث رو مطرح کردن، آیا میتونی بریش ازش وضو بگیری یا نه؟
نه
که بار باشه. اون چرا؟ تازه میگید اذن فهوا، یعنی اذن عام ازش استفاده میشود عرفن، و الا اگر اذن نباشه یه مالکی همونجا بگه حق نداره کسی از این یه مشت آب بر وضو هم برداره، حرام و لا یجوز. چرا؟ کی گفت اینو؟ کی گفت اینو؟ بله، ولی نه خیر، این چنین نیست. این روایات ما و کلا رو هم معنا کردیم در بحث لازرم، نه خیر، اون چنین نیست. آب رو مالکه، از همون جایی که چاه رو زده، به محض این که تو این چاه که زده آب میجوشه، این میشه ملک مالک این چاه. بله، مالک اونه، نه خیر. بله نه، اینا حرفای سی زمان قضاوت داشتی ها، مال اون زمان اداریه. بنابراین همین اندازه که اومده تصرف کرده، ولو تو همین مسیر جا به جا هم نکرده، میریزه تو این تنوره آسیا و این کار ازش میگیره، تصرف و تصرف در این آب. لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، اذن میخواد، یا اذن گرفته بالمعامله یک قسم، یا اذن گرفته بالاباحه دو قسم، یا اذن نگرفته میشه قسم، میشه عدوانی. عدوان اهم از اینه که رو دشمنی باشه یا به غیر اذن، من دیگه عدوانی به این معنای عامه. این سه حالت کم نه در اینجا، حالا در روایت مفروضه که نه، عدوانی نبوده، سالهای سال این بوده، تعرضی هم نشده، گفتگویی هم نشده، پس راضی بوده. یا قسم اول یا قسم دوم. اگر در قسم اوله، مسلما حق نداره نهر رو عوض کنه و آسیای او رو تعطیل کنه، این حق رو به اون داده و اون الان مالکون نسبت به این مسیری که الان دارد، ولا اشکال فی. اما اگر از قسم دومه، اگر از قسم دومه و اباحه کرده، در اباحه تصرف معمولا هر جا مالک خواسته باشه میتونه از اباحهش برگرده. ادهی رو دعوت کرده، سر سفره نشستن، غذای زیادی هم پخش کردن، سرو کردن، یه مقدار مشغول خوردنن، یه دفعه صاحب خونه بیاد بگه نه دیگه جایز نیست بخوری، بذارید همطور باشه، چه باید بکنید؟ دیگه یه لقمه خوردنش هم لایجوز. چا؟ نه آبرو نه، این برای در آبروی نیست. چه آبروی میره؟ خیلی جایی دیگه ممکن آب بیفته تو بینه میشه که به چه اشکالی نداره. اباحه تصرف هر جا، یا خونه ای رو اباحه کرد، رفتی نشستی، یه روزی میگه دیگه راضی نیستم، تموم میشه، جایز. بله، یه مسئله هست که شاید کمتر مورد عنایت قرار بگیره و اون این که اگر بر مبنای اون اباحه او یه کاری روش انجام داده که حالا اگر بخواد برگرده از اباحهش، ضررون بر این مباهله. معروفه که میگن حجر القصبه رهن علی خرابها، اگر یه سنگی رو مال دیگری قصباً آوردی تو پایه خونت گذاشتی، بعد اومد گفت این سنگ مال منه، یا یه چوبی را در سقف خونت به کار بردی بعد مال دیگری بود، گفت این چوب مال من، قصب بی خود ورداشتی، باید بدی ولو سقف خونه خراب بشه، ولو پایه خونه پایین بیاد. حجر القصبه رهن علی خرابها. اما اگر نه، یه چوبی بود، یه کسی بهش گفتی من میخوام از این چوب تو استفاده کنم، اجازه میدی؟ گفت مجاز، نگفت حقی بدون نفسه، مجاز، مباح. رفت این چوب رو تو پایه خونش کار گذاشت، تو سقف خونش کار گذاشت، حالا میخوای ازش بگیری، خب اینجا ضرر بهش میخوره، سقفش خراب میشه یا پایش خراب میشه، آیا این یجوز؟ بگی بابا من که به تو نفروخته بودم، اباحه بود، حالا میخوام از اباحم برگردم. بله، اینجا اباحه بود، اما قاعده لا ضرر حاکمون و جلوشو میگیره. نحوه اباحه همین اندازه مطلق بوده، مطلق بوده، نه بفروشه نبود، بره ازش استفاده کنه. بله، این بهش گفته از این تیر میتونی استفاده کنی، به هر جا فرو کنه هیچی، ولی اینجا اومده تو سقف فرو کرده. اونجا این مسئله رو آقایون دارن که اگر موجب اضرار بشه در اباحه برگشته از این اباحه، نه اونجا نمیتونه، وقت تبدیل به مثل و قیمت میشه، باید نسبت این چوب مثل یا قیمتش رو ادا کنه، ضرر به اون صاحب ملک هم نخوره، ولی نه به اینکه عین این رو مطالبه کنه. اون وقت در این مسئله ما اگر هم اباحه کرده بوده، حالا بخواد راه رو عوض کنه، این منافات داره، موجب ضرر برای این آغاز، قاعده لا ضرر جلوشو میگیره.
حضرت صدای تعارض بین اضرار طرفین بشه، یعنی اگر این راه رو عوض نکنه به خودی ضرر.
بله، میریم سراغ اقل و ضررن و اکثر و ضررن و بحثایی که تنبیهاتی که در باب لا ضرر داشتیم مفصل. بله، این روی حساب قاعده. با توجه به این دو نکته خوب دقت کنید، اگر مالکیتی که قطعا حق نداره، اگر چنانچه اجازه است، نه اونم حق نداره چون یوجب و ضرر. حالا امام در جواب مسئله در این فرض میگیم از اون فرضی که قاسبانه بوده منصرفون، یکی از این دوتاست. امام فرمود یتقی الله و یعمل بالمعروف ولا یزر اخاه المسلم. مرحوم امام رو این تعبیرات اتکا کردن که پس این رو قاعده یده. نه، هیچ نیاز به قاعده ید نداریم در اینجا. هر کدوم باشه چه ید اثبات بکنه حقش رو نسبت به این آسیا، چه اثبات نکنه، فقط صرف اجازه باشه، حقی اثبات نشه، مالکیتی اثبات نشه، بازم لا یجوز. ولذالک لعل متکلون بر این که امام فرمود ولا یزر اخاه المسلم اخاه المؤمن، شاید از این بابه. ولا یزر اخاه المسلم اخاه المؤمن شاهد میشه بر این مطلب که اتکال بر این نفی ضرر منطبق میشه با احتمال دوم. یه قاعده ید نیست، حکم مالکیتی نیست، و با این استظهار اتکالم بر این عبارت آخر و یا لااقل من الاحتمال، یه نمیتونیم به این روایت برای قاعده ید استدلال کنیم. عبارت امام رو میتونیم حالا از سر ببینیم، مرحوم آقای خمینی که منهی سوالش از این بوده که آیا این ید بر نهی قریه یعنی یا استفاده تو دوران رها مع العلم به که ما مال صاحب قریه است، ید معتبر است نسبت به این استفاده از آب و مثبتتون لحق له علیه ام لا؟ سوال از این نظره. و عجاب به این که بله این حق هست و وضع هم باشه اشکال نداره، مقصودم همینه. نه، ممکنه سوال از این نظر بود که آیا اون میتونه اونو عوض کنه یا نه. امام فرمود نه، نمیتونه عوض کنه، برای اینکه یوجب الاضرار ولا یضر اخاه المؤمن. پس به چه جور میتونیم استدلال کنیم بر حجیت ید؟ این درباره این روایت محمد ابن الحسین از امام عسکری علیه السلام. یه روایت دیگر هم باز ایشون بهش استدلال میکنن. حضرت
سلطانی مالکیت این و آسیا که محل بحث
نیست. نخیر،
مالکیت هر کم طبق اون فروضی که فرمودید دو موردش مالکیت حق مقرر دارد.
نه، یه موردش، اولیش مردد بین اولی و دومی، وقتی دوتا شد یعنی یکی اون که بله قبلا وقت ساختمان رفته باش قرارداد بسته و با این قرارداد این حق رو خریده شده مالک حق، یه موردش اینکه نه فقط اجازه گرفته
و فرمودید که اگر مستلزم اضرار باشه که
اون دومی بله حق نداری شرعن، نه اینکه او الان مالکیتی داشته باشه تو این یدش دلیل بر مالکیت بشه، نه مالکیت حق و نه مالکیت عین. بله نسبت به ساختمان آسیاج مال خودش، همه حرف تو اینه. مرددون بین این دو حالت، حالت اول مالکیت، حالت دوم مالکیت نیست، صرفا جوازه. بله این جواز رو بخواد حالا عوضش بکنه ضررون، امام میگه بهش ضرر نزن، از باب قاعده لا ضرر. پس دلالت بر ید نمی کنی. روایت دیگر ذیل صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، این که میگیم ذیل صحیحه، روایت عبدالرحمن ابن حجاج یه روایت نسبتاً مفصلی است، دو صفحه وسائل که روایت رو نقل میکنه صاحب وسائل در باب هشتم از میراث الازواج جلد هفدهم چاپ تهران صفحه 523 میراث الازواج باب هشتم روایت اول. روایتی است طولانی و اساس مورد بحث و گفتگو در این روایت زنی که مرده و شوهری داره و حالا این اموال داخل خونه مال کیه؟ مال شوهر است یا مال اون زنه که ارث به ورثش میرسه؟ مورد بحث و گفتگو در این مورد و حالا سوال و جواب های متعدد روایت عرض کردم مفصله. یه قسمتی که مورد استدلاله در این مقداری که مرحوم امام در الرسائل نقل کردند و بهش استدلال کردند، ولو این قسمت رو هم که ایشون نقل کرده یه مقدار ناقص نقل کرده، یه جاهایش افتادگی داره که حالا عرض میکنیم. تعبیر ایشون در این مقدار خلاصه کرده صدر روایت را: فی امرأة ماتت و لها زوج و ترکت متاعا. دعوا شد سر این جنس توی خونه که مال کیه، رفتن پلوی ابن ابی لیلای نخعی به قضاوت. اون اول گفت این متاع خونه مال زوجه است، مال این زنیه که مرده، پس ارث به ورثش میرسه و به اصطلاح مال. بعد ها برگشت از این حرفش، گفتم فلان قاضی اونجوری گفته، اینم از حرفش برگشت. راوی عبدالرحمن ابن حجاج اومده اینو از امام سوال میکنه، میگه بله ابن ابی لیلا در این قضیه قضاوت کرد، اولا به انه للمرأه الا المیزان، مگر اون ترازو که تو خونه است. اون وقتا تو خونه ها همه ترازو هم داشتن، داد و ستدشون خیلی وقتا تو همون خونه ها واقع میشد. ابن ابی لیلا گفت اجناس خونه مال زنه مگر اون ترازو، فانه من متاع الرجل، اون ترازو متناسب با مرده. ثم بعدها ابن ابی لیلا از این قضاوتش رجوع کرد و جعله للرجل، همه متاع خونه رو گفت مال مرده. امام فرمود نه، اون حرف اولش درست بود، قضاوت اولش درست بود. تا اینجاها رو مرحوم امام تلخیص کرده روایت رو، بله اینا خلاصه ای روایت تا اینجا. خب حالا عبارتی که این عبارت رو نقل کرده اینجاست، راوی امام فرمود اون حرف اولش درست بود، راوی میگه یعنی میفرمایید همه اساس خونه مال زنه؟ اینو به صورت استعجاب استفهام از انکاری قلت له، راوی میگه قلت له یکون المتاع للمرأة، همه اجناس خونه مال زنه؟ فقال، امام فرمود این تیکه رو باز ایشون نقل نکرده، ارائیت این اقامت بینتن الى کم کانت تحتاج، اگر میخواست این زن بینه بیاره که این اساس خونه مال منه، چند نفر میخواست؟ راوی گفت معلوم، دو تا شاهد عادل. قلت شاهده این؟ دو تا شاهد عادل. فقال، امام فرمود بابا این زن الان نه دوتا، یک قوم شاهد داره. این مطلب رو امام با این تعبیر بیان فرمود، فقال لو سألت من بین لابتیها، یعنی الجبلین، و نحن یومئذین به مکه، لأخبرو که ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتا من بیت المرأه الى بیت زوجها فهی التي جاءت به و هازل مدعی. از همه مردم اگر سوال کنی، اگر سوال کنی من بین لابته ای ها، مکه بین دو کوه واقع شد، امام و نحن و یومئذن به مکه، این سوال و جوابم کنه در مکه واقع شد، امام فرمود اگر از همه این هایی که بین این دو جبل واقع شدند سوال کنی، همه میگن بابا متاع خونه، اساسیه خونه چیزاییست که زن به عنوان جهازیه از خونهش پدرش آورده خونه شوهر، پس مال اونه. اگر این مرد ادعا میکنه مال منه، این مدعیست که باید اثبات کنه مثلا اون اساس از بین رفت، نابود شد، چنین شد، من خریدم اینها رو، این یوم که، ولی این نیاز به اثبات داره. نه حالا اون سوال جواب در روایت امام در اون مسئله داشتی، اونایی رو که بله اینجا هم در اینجا ابن ابی لیلا هم به مقدار حضرت آیدیانر عقلش میرسید، گفت الا المیزان، بله اونایی که مال اساسیه مردونه است، نه اونا مربوطه، بله بل. بعد امام فرمود فَإِنْ زَعْمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئًا، که تو این اساس تغییراتی داره، چیزای جدیدی درش احساس کرده، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةِ، باید در این مورد بیانه اقامه بکنه. این بیان امام، این تیکه روایت را، حالا روایت دنباله عمل بده، مرحوم امام بهش استدلال میکنه علی حجیت الید، به چه تقریب؟ این عبارتشون حیث و انه، میگه از بری از مردم بپرسی، مردم اگر بگن این مال زنه به چه حساب میگن؟ ان اخبار من بین لابته ها به ان الجهاز للمرأه مستندن به انه یهدا من بیتها لیس الا من قبیل الید والاستیلا، پس این دالون بر حجیت ید. اینم که دنبالش امام فرموده و قوله ان متاع البیت للمرأه مستندون به همینه، وقتی امام میگه متاع خونه مال زنه، معناش مستند به همین استیلا و یده، و الا استصحابها، بعدم نمیدونیم تغییری کرده یا نه، اون حالت رو استصحاب میکنیم مادامی که بر خلافش اثبات نشده، حتی یا یقیم البینه و ظاهر کونها، بعدم استنباط میکنن که این دلیلم دالون بر اماریت ید، لقوله المتاع للمرأه، حکم میکنه به این که متاع مال زنه، ولی ارجاعه الى شهادت من بین لابته ها ولا یکونو اخبار اون مردم الا ان الواقع، خبر از واقع میدن نبنایی بر اصل، لقیام الامارت الاغلائیه، و از این جهت نشون میده که ید امارتون نه اصل. این بیان ایشون در استدلال به این روایت. ما عرض میکنیم این استدلالم مورد اشکالون بل منع، پایه حرف ایشون در این استدلال چیه؟ این عبارت ایشون ان اخبار من بین لابته ها به ان الجهاز للمرأه مستندن به انه یهدا من بیته ها لیس الا من قبیل الید والاستیلا، اگر مردم میگن بله اساس خونه مال زنه، این رسم همه جا زن جهازیه میاره، همه اینها، این از قبیل یده، آیا این چنینه؟ ما سرتاپای روایت رو میگردیم. اولا این جمله‌ای که ایشون بعد میگرد و قوله ان متاع البیت للمرأه مستند به همین یده، یه همچی تعبیری در تعبیرات امام نداشتیم، ان متاع البیت للمرأه تو همین روایت، اتیکای ایشون نقل نکرده، اینجا استدلال رو آورده، بعد بهش عنایت نشده چون در نقلشون نبوده. این تیکه در سؤال راوی بود. بعد از این که امام تأیید کرد قضاوت اول ابن ابی لیلا را، راوی سؤال کرد به نحو سؤال استعجابی، ایکون المتاع للمرأة؟ این تعبیر. امام رفت سراغ این که اگه بخواست اثبات کنه دوتا شاهد بخواست، حالا همه دارن داد میزنن. این تعبیر نعم، ان متاع البيت للبرعه، یه همچین تعبیری در کلام امام نبود تا ایشون روش تأکید میکنه. جمله ایست که راوی در سوالش آورد. اونی که در کلام امامه، امام استشهاد کرد، استدلال کرد، بله متاع البيت للمرعه. چرا؟ دو تا شاهد بخوای؟ صد تا شاهد داره. کیا؟ ورثه نیستن. صحبت ورثه نبود، صحبت ورثه نبود. من بین لابطه ها، نه بحث ادعای فامیل زن و اینا نیست. این شهادت ادعا رو کاری نداریم. امام استشهاده به چی کرد؟ امام تکیه کرد رو چی؟ گفت بله متاع البيت للمرأة. چرا؟ برای اینکه شهادت میدن بر این مطلب، من بین لابطه ها، همه ای که تو این جمع مثلا مکه وجود دارن همه. خب اونا به چه حساب شهادت میدن؟ استدلال کرد امام این عبارتشون، لو سألت من بین لابطه ها لأخبروک به کذا. اونا اینجور خبر میدن که این مال مرأه است. چرا؟ برای اینکه رسم جهازیگر و زن از خونه پدرش میاره، هم این رو میدونند. خب اینایی که میدونند از کجا میدونند؟ للید. این تعبیر مرحوم امام اینجاها که این مطلب من قبیل الیده، و اینیم که اینا شهادت میدن اخبارهم، بله ولا یکون اخبارهم الا عن الواقع، روی این حساب مستند به همون ید و الا استصحاب ها. نه، اونا مستندن الا علمهم شهادت میدن. یعنی ما همه میدونیم که تو این شهر رأس این چنینه، پس اساس البيت اولا مال زن بوده قطعا، اگر تغییری کرده که نمیدونیم، استصحاب میکنیم مگر برخلافش اثبات بشه. بله نه خیلی
در روایت که داشت که اینا شهادت میدن که ما دیدیم که از خوابی پدرت بردن این بزن.
اولا اینو نداشت، اما اگه اینو داشت که این میشد یه مشت محکم بر دقلان آمریکا. اگر اینو داشت که ما دیدیم از خونه پدرش آورد، که این میشه شهادت عن علمین، نه ید، اون که بدتر میشد. ولی بله ما دیدیم توش نیست، یعنی ولی ما میدونیم. علم، علم رسمی عمومی، وقتی یه چیزی مرسومه در بین مردم علم حاصل میشه. نه اگر این چنین نیست، شهادت اونها بر این حالت سابقه بالعلم نه بالید. استناد به استیلا و ید نداره. از کجای روایتشون در آورده که ان اخبار الناس لیس الا من قبیل الید ول استیلا؟ دارن میگن میدونی امام داره استشهاد میکنه بی که اگه دوتا شهادت میدن چی؟ اون دوتا اگه شهادت میدن که بر علم شهادت میدادن. امام هم میگه نه، دوتا همه شهادت میدن در قبال اون دوتا شاهد. امام اینو فرمود، مقایسه با اون دوتا میکنه.
شهادت
میدن بر این که اساس البیت اولا روزی که این دوتا ازدواج کردن، خونه تشکیل دادن، اومدن تو این خونه، این اساس مال این زن بود. بعدم استصحاب، کاری به ید نداره. بنابراین تو این روایت چیزی که دلالت بر حجیت ید بکند ظاهرا اصلا چیزی نداریم.
چرا؟
مال زن بود.
از کجا بود مال؟
زنه آورد از خونه باباش.
اگه دیده باشن؟
بله یقین دارن دیدن، علم دارن. همه دیدن، همه شهادت میدن به این معنا.
اگه دیدن یه خوره در باید سلام بگه شما ردش کرد.
شما
ندیدن؟
نه تو عبارت گفتم نداره. اگر تو عبارت، ولی اونا به عنوان این علم که ما میدونیم رسممونه، طایفه، شهر، همه اینا این کار میکنن، پس اینو یقین داریم علممون ناشی از این که این رسم است و همه که این کارو میکنند. چرا؟ بله این، ولی به رسمشون استناد کرده، نه حالا اینکه در این موردم دیده باشن این را. عموما مرسومه، پس یقین داریم این همونایی است که از خونه، یعنی این خانومم از خونه شوهرش اساسی آورده قطعا. حالا اونا اینی که الان هست همانه استصحاب میکنی یا تغییر کرده نمیدونی استصحاب میکنی. بیان امام مستند علل علمه و بعدم استصحاب، حتی اینکه در مقابلش بیانه بیاره. پس توی این روایت هم چیزی که دال بر حجیت ید باشد نداری. و هازا تمام الکلام در ادله ای که استدل بها بر حجیت ید، چون ادله ای که عموم آقایون گفتن، ادله ای که ایشون اضافه کردن، روایات تمام. حالا توضیحاتی را که باید از همین روایات استفاده کنیم، تنبیهاتی، اموری را در این مطلب مطرح می کنیم انشاءالله از فردا. یک دو این تنبیهات یکی پس از دیگری. اولین تنبیه برای اینکه انشاءالله مطالعه کنید معنای ید چیه؟ آیا شامل املاک، شامل منافع، شامل حقوق و امثال اینا هم می شود املا؟ دو، آیا قاعده ید در استصحاب مقدمه یا نه؟ و آیا در تعارضش با سایر به اصطلاح قواعد چه حالتی داره؟ این دو و همچنین یکی یک تنبیهات دیگر انشاءالله فردا بیاری خدا.